أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است بحمدالله در پناه نام نامی سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه الرحمن را مطرح میکنیم. در طی شبهای گذشته اشاره شد که در این عروس القرآن خداوند سبحان منحصراً این سوره رو به تنهایی در میان 114 سوره با وصفی از اوصاف خویش آن هم با صفت رحمان آغاز میکنه. اونگاه جلوه هایی از این رحمت گسترده خویش رو برای انسانها به تصویر میکشد که ابتداءً اشاره به رحمت واسعه الهی، برترین رحمت، بزرگترین رحمت الهی که آموزش و تعلیم وحی است اشاره می کند. علم القرآن، رحمت و نعمتی که اگر برای بشریت باب اون باز نمی شد انسان به مقام انسانیت مورد تصور در این آفرینش دست پیدا نمی کرد. لذا ابتداعا فرمود علم القرآن، به دنبال اون خلق الانسان که توضیحات کامل دادیم شبهای گذشته، راهکار و سازوکار استفاده از این قرآن رو هم حضرت حق به انسان آموخت که علمه البیان، نعمت بیان است با همه گستردگی و معنایی که اشاره کردیم. زبانی که نهادی است در وجود انسان که تکیه‌گاه اندیشه آدمیان است، مجموعه از تفکر و نطق که نام اون بیان می شود، علمه البیان. اونگاه اشاره فرمود به پاره از این نعمتها و مظاهر رحمت واسعه خیش باز هم از شمس و القمر و به حسبان. دیشب توضیح دادیم در مورد خورشید و ماه که خداوند سبحان این دو پدیده رو با همه اون ویژگی ها و گستردگی هایی که در این دو پدیده وجود دارد و نقش مهمی که در آفرینش دارند، اما به حسبان، چه خود این دو پدیده بر اساس حساب دقیق الهی و چه آن که در زندگی انسان ها لتعلم عدد السنین و الحساب، عامل حسابگری و عامل انضباط زندگی انسان ها، زندگی انسان منوط به زمان، گاه شناسی است و گاه شناسی انسان ها بر اساس این دو پدیده است، خورشید و ماه، سالهای شمسی و سالهای قمری و تمام معادلات و مبادلات و قراردادهای انسان منوط به این. گذشته از این که حیات زمین وابسته به خورشید و ماه، گرمای زمین، نور زمین و بقیه ویژگی هایی که این زمین داره در مدار خودش میچرخد با مرکزیت خورشید در این منظومه شمسی و تمام این پیامدها و برکاتی که وجود دارد. به دنبال اون و نجم و شجر و یسجدان، گفتیم چه نجم آسمانی چه نجم زمینی. شجر هم که مشخص اشجار و درختان، آید به تناسب بالاخره شجر بگوییم که مراد همون گیاهان بر خاک افتاده زمینی نجم، گیاهان بر پا ایستاده شجر، یسجدان. تمام این گیاهان و تمام این پدیده ها در پیشگاه ذات احدیت در نهایت کرنش و تواضع تسلیمند و فائده اون برای انسان ها عائد می شود. خب اگر اون شمس و قمر نمی بود، نجم و شجری هم وجود نمی داشت. این پدیده فتوسنتز پوشش گیاهی زمین رو رقم می زند. پوشش گیاهی موجب پوشش جانوری و حیات جانوری هم به دنبال اون حیات انسانی رو مهیا میکند و رقم میزند. فرمود و نجم و شجر و یسجدان یه دیدگاهی رو هم اشاره کردیم که حالا با توجه به این که محور این سوره مبارک انسان است، دور نیست که ولو اینکه این به عنوان نه دلیل روایی دارد اون چه که خدمت عزیزان گفتم، نه مفسری نقل کرده است این رو سوای مرحوم استاد حضرت علامه سعیدی که در مباحث خودشون شاید 35 سال قریب نزدیک 40 سال قبل می فرمودن این نکته رو که اشاره کردم، که شاید این یسجدان للانسان باشه. توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان سیاق آیه این رو اقتضا میکنه، نفی و اثباتی براش نداریم، اما نشان میدهد عظمت و جایگاه انسان رو در این وجود که در ادامه ول ارز و زعهال لعنام تکمیلش میکنم این نکته رو انشاءالله. خب به اینجا رسیدیم اول سخن امشب. و سماع رفعها و وزل میزان، و خداوند آسمان را رفعت داد و میزان رو وضع و قرار داد. الله تطغوا فی المیزان، در این میزان طغیان نکنید و برپا بدارید وزن را با مقیار قسط و نقصان در میزان ایجاد نکنید. ولا تقصروا المیزان، این ترجمه سطحی این دو سایه پیاپی است که امشب انشاءالله موضوع سخن خواهد بود. اما در آغاز فرمود و سماع رفعها. کلمه سماع در لغت عرب از ماده سمو می آید به معنای بلندی. در قرآن کریم ما دو سماع داریم که بر اساس همین دو معنا من آیات مبارکه امشب رو خواهم گفت. تفسیر می کنم با هر دو نگاه به واژه سماع. محضر مبارک عزیزان، واژه سماع در قرآن در لغت عرب که کل ما علاق، هر چیزی که بالای سر انسان است به اون سماع گفته میشه، مانند ما وقع تحت قدمیک که عرض گفته میشود آن چه زیر پای انسان است، و همین خاطر به سقف خانه هم سماع گفته میشود. به ابرهایی که بالای سر انسان است یرسل السماء علیکم مدرارا، به ابر هم سماع گفته میشه. بریم بالاتر از اون، و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خداوند سبحان این سماع رو، این گنبد نیلگون رو، این چرخ دوار رو به گونه ای قرار داده است که قریب 1000 کیلومتر اون با 6 لایه حافظ زمین است. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ای حافظا، اتمسفری که با 6 لایه خودش و کارکردهای متفاوتی که دارد زمین رو حفظ می کند از تمام بلیات و خطراتی که وجود داره، کمربند حفاظتی و ایمنی کره زمین است. عمر اجرام آسمانی به پایان میرسد، منفجر میشن اینها، انتثار نجوم پیدا میکنن به تعبیر قرآن، تکه تکه میشن، پراکنده میشن، پخش میشن. قطعاً بخشی از اینها سهم زمین است، میاد به طرف زمین که اگر لایه حفاظتی زمین نباشد موجب انهدام زمین خواهد. خب اینها در این 1000 کیلومتر جو قرار میگیرن، با استکاکی که ایجاد میشه ذوب میشن، آب میشن. گاهی در شبهای شفاف آسمانی نگاه میکنیم این برقش شهاب رو میبینیم که همون شهاب سنگ هایی هستن به تعبیر ما، که بقایای اون اتفاقات آسمانی دیده میشه. و گاهی هم شده است از باب اون که قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید، خداوند سبحان یه نمونه هایش رخصت اومدن به زمین داده، البته بدون اینکه آسیبی به زمینیان بزنه. یه وقتی در افریقای جنوبی در جوهانسبورگ یه سنگواره آسمانی به زیر آمد و قرار گرفت. در سیبری یه وقتی اتفاق افتاد چنین چیزی. خاطر دارم یه وقتی تهران یکی از شخصیت های بزرگوار و عزیزمون که نماینده در بعضی از این سازمان های بین المللی در اروپا بود، اومدن یه وقتی بعد از یکی از مباحث یه قوطی رو به من دادن، گفتن که این برای من خیلی عزیزه، هدیه عزیزی دریافت کردم، دوست می‌دارم بدم به شما. تشکر کردم و بردم نگاه کردم، دیدم که گفتن که اونجا اینو نخست وزیر کجا فلان کشور به من در یه ملاقات خصوصی هدیه داده، دوست دارم بدم به شما. نگاه کردم دیدم یه تکه سنگی است که از یه شهاب سنگه و تاریخ اون غیره نوشته شده بود و موارد مشخص بود که این به عنوان بالاخره یادگاری بین سران بعضی از این دولت‌ها تقسیم شده بود. این قسمت ایشان رو هم داد من دیدم. خب این سنگ آسمانی است که بالاخره نمونه هایشو. اما این که در مورد حجرالاسود جماعتی این ادعا رو دارن، چون جنس این کانی و نوع این معدنی از زمین نیست، یعنی با عناصر زمینی و جدل مندلیوف هماهنگی نداره حجرالاسود، لذا این رو هم سنگواره و شهاب سنگ آسمانی میدانن. حالا به چه شکلی قرار گرفته است و در خانه کعبه به کار بسته شده است؟ خب این داستان تاریخ کعبه داره و ماجرای خودش. خب پس بنابراین سما تا اینجا شد، رفتیم که رسیدیم به اتمسفر که حافظ زمین است. از اون قدری بالاتر میریم. ولقد زینا السماء الدنيا بزینة الکواکب، ما آراستیم سماء دنیا را به زینت ستارگان و کواکب و کوکب ها. سماء دنیا، کلمه دنیا از ماده دنو به معنای نزدیکی. سماء دنیا یعنی آسمان نزدیک، آسمانی که در میان اون سبع سماوات انطباقایی که میگیم به شما نزدیکتر است، اصلا به فهمتون، به وجودتون، به شأنتون نزدیکتر است. یعنی تمام کائنات، کیهان بفرمایید، تمام کیهانی که ما میشناسیم که اجرام آسمانی، سیاره و ستاره و هر چه هست در تمام اینها، همه اینها میشن سماء دنیا. یعنی هر کجا مصابیح و کوکب وجود داره میشه سماء دنیا. اگر ما از مجموعه این کیهان 96% رو نشناختیم دیگه دارک متریال، اما اون 4% که شناختیم تو اونها، همه اونها میشه جزء سماء دنیا، اونی که رصد شده و مطالعه شده و نشده است اما میدونیم که هست، این میشه سماء دنیا. پس تا اینجا کلمه سماء رو خدمت دوستان از ابتدا تا انتها، از ابر تا اون عظمت در قرآن مطرح کردیم که مصادیق قرآنی سماع رو این گونه معرفی میکنه. اما این سماعی که گفته شد سماع حسی است، سماع فیزیکی است. بر اساس همین آیه رو تفسیر میکنیم که مفسران هم گفتن، حالا با زبان و ادبیات خاص خودش مطرح میکنیم. و سماع رفعها، خداوند این آسمان رو رفعت داد بالای سر شما انسان ها. اگر اون نجم و شجره است، اگر اون شمس و قمر است، اینها به برکت آسمان و این قانون الهی و وضع سما است که برای شما مقرر است. حیات زمینی به برکت این ارتباط بین زمین و آسمان است. نزولات آسمانی رو خداوند عامل زمین قرار داده است. میاد میبارد سقناه و الی بلد میت، سرزمین مرده رو زنده میکند با این نزولات و فراورده های آسمانی. حضرت هدیت زندگی شما رو رونق میدهد انسان ها به برکات اون چه که از آسمان با شما برقرار میشه. و سماع رفعها، اما به دنبال اون سریعا فرمود و وضع المیزان و قرار داد میزان را. میزان به لحاظ لغوی موزانه، از ماده وزن میاد، واو قلب به یا میشه، میشه میزان. معنای واژگانی چیست؟ ما یوزن و به، آنچه با آن سنجیده میشود، آنچه با آن توزید میشود. چه ربطی به آسمان داشت کلمه میزانی که از تعهدیت در اینجا مطرح میکند؟ بله، خداوند این سفره رو گشود برای انسان ها، زمین رو در نهایت برکت قرار داد. و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، هر آنچه نیازمندی شماست از زمین و آسمان براتون قرار دادیم، از اون خورشید با اون عظمتی که دیشب توصیف کردیم، با ماه و اون با تمام اتفاقاتی که با زمین میافتد از سوی آسمان. اما یه نکته شما انسان ها دارید در این سفره گسترده‌ای که برای شما حضرت احدیت گشوده است، یه خصلتی انسان ها دارن که مشکل ساز میشه و اون خصلتی است به نام حب نفس. اینی که انسان ها موجودی هستن خودخواه، انسان ها خودشون رو دوست میدارن، همه ی انسان ها فطرتاً خودشون رو دوست میدارن. اگر انسان موجودی خودخواه نمی بود، دانش بشر، تمدن بشری امروز به اینجا نرسیده بود. علت این که بشر خود، علت این که به اینجا رسیده بشر، اینه که موجودیست و پدیدیست خودخواه. حالا تو این خودخواهی و حب نفس گاه در مسیر خودش درست قرار می گیرد، گاه به انحراف میره. دو ویژگی از این خودخواهی دیده میشه که منفیس و زندگی و تعاملات اجتماعی انسانها رو به هم می ریزد. یک از این خودخواهی انسان مقوله‌ای برون میاد به نام انحصارگرایی و تمامیت خواهی. یعنی نوعاً انسان ها اگر جانشون تربیت نشده باشد به اون تربیت و اسباب تربیت الهی، تمامیت خواهن، همه چیز رو برای خودشون میخوان، انحصارگرایان، برای خودشون، برای خانواده خودشون، برای حزب خودشون، برای گروه خودشون، برای شعب و قبیله و عشیره خودشون. نوعاً انسان ها این ویژگی رو به خاطر حب نفس دارن که تمامیت طلب و تمامیت خواهن که میشه انحصارگرا. این ویژگی انسان. دومین ویژگی اینه که انسان‌ها برای رسیدن به این اقناع و ارضاء حب نفس خودشون، ویژگی دومی که دارن استخدام گرایی است. یعنی تمام همتشون رو می‌کنن که دیگران رو به کار ببندند و از بازوی اونها، وجود اونها استفاده کنن برای تأمین منافع و منابع خودشون. این دو ویژگی هست، انحصارگرایی و استخدام طلبی. دنیایی داره این بحث عزیزان، تو متون ما، تو قرآن، و عجیب است. از ترکیب این دو ویژگی در وجود انسان مفهومی تولید میشه که این مفهوم رو میدونیم دیگه، پلنشتر و زشتر از این واژه‌ای در قرآن خداوند به کار نبرده است. کدام واژه است؟ ظلم. حدی این واژه پلیده که وقتی ذات احدیت میخواد شرک به حضرت خودش رو مطرح کنه، میگه نه شرک لا ظلمون عظیم. حتی شرک با تمام این که الا انبئکم به اکبر الکبائر، بالاترین کبیره در آفرینش شرکه، خداوند شرک رو ظلم مینامد. خب این انسان ها با توجه به این دو ویژگی و این ظلم، نوعا دیگه به حدود و حقوق خیش راضی نیستن، بسنده نمی کنند و این اتفاق نامبارک است. و باز هم عرض می کنم با توجه به این مقدمه ای که اشاره کردم، این ظلم هم تو وجود انسان هاست. شاعری داریم به نام ابوالقاسم متنبی در کلام عرب، اتفاقا این رو تشبیه می کنند ادبایی که تطبیقی مطالعات ادبیات دارن بین پارسی و عربی، با ابوالقاسم فردوسی خودمون تشبیه می کنند این رو. یه شاعر عجیبیش، بسیار توانمند، از اعجوبه های کلام عربه که به همین خاطر بهش متنبی میگن، یعنی کسی که میتونه ادعای نبوت کنه، یعنی چنین حالتی و چنین تفکری براش قائلن بعضی از این بزرگان ادب عرب. جمله ای دارد و شعری دارد، تکان دهنده از ظلم منشیه من نفوس و انتجد زارفتن و لعلتن لا یظلمون. میگه ظلم منشیه من نفوس، جد و شاکله و شخصیت همه ی انسان هاست. همه ی انسان ها ظالمه. از ظلم منشیه من نفوس و این تجد زائفتن. اگر دیدی یه کسی عفیفه و ظلم نمی کنه، چون نمیتونه ظلم کنه. بله علتن لا یظلم و الا گربه مسکین اگر پرداشتی، تخم گنجشک از جهان برداشتی. این ظلم تو وجود انسان هاست و نه. خب یه وقتی من نگاه میکردم دیدم متنبی این حرف از خودش نزده، مانند بسیاری از حکمتها و درر نابی که از زبان وجود مبارک امیر المؤمنین صادر شده، اما نیومدن این رو ابراز کنن، صادقانه گویندگان بگن مستند ما کجاست. بیاد من برای شما از حافظ، از مولوی، از سعدی، صدها بلکه فراتر هزاران حکمت ناب بگم که اینها از خودشون نیست. نه اما نمیگن اینها منشأ سخنشون رو نمیگن، حالا به چه دلیلی بالاخره نمیگن از کجاست. از ظلم و کامنون، این سخن امیرالمومنینه، از ظلم و کامنون فتباع و نفوس. ظلم تو ذات همه انسان ها وجود داره. القدرت و تبدیع و ضعف و تخفی. قدرت موجب میشه که انسان ظلم رو اعمال میکنه، ضعف موجب میشه که انسان ظلم نمیکنه. این سخن امیرالمومنین. حالا با توجه به این نکته‌ای که وجود انسان در اون بالاخره قرار گرفته است، تو این شرایط خداوند سبحان اولین ضرورتی که برای نظم بخشی به زندگی اجتماعی انسان و تعاملات انسانی مطرح میکنه بعد از آفرینش انسان و ماه و خورشید و آسمان و غیره، آن است: السماء رفعها و وضع المیزان. همین الان در خیلی از نظام‌های حقوقی و دادگستری و دستگاه‌های عدلیه دنیا به قول قدیمی‌ها شاخصشون چیه، نشانه و نمادشون چیه؟ ترازوست. میزان است، با همین لفظ میزان. کلمه میزان نشان سنجش عادلان، تحقق عدالت، برپا داشتن حق و عدالت، همونی که بلا عدل قامت السماوات و بلا عرض، خداوند میگه به عدالت آسمان و زمین برپا شده است و آفریده شده است. خب با این خصوصیت فرمود و سماع رفعها و وضع المیزان، خداوند آسمان رو رفعت داده است و میزان رو قرار داد. اون عامل ضرورت داره اولین نکتهی که اینجا مطرح بشه این وزن باشه، توزین باشه، میزان باشه، سنجش دقیق، عاملی که ظلم رو به کناری میزند و عدالت رو در میان انسان ها حاکم میکنه. پس مشخص میشه چرا خداوند بعد از این که داره این مصادیق رحمت رحمانی خودش رو با این گستردگی در مستوای بلند مطرح میکنه، اشاره به این نکته میکنه، اشاره به میزان میکنه و بحث عدالت رو مطرح میکنه در میان انسان ها. و سماع رفعها و وضع المیزان، به دنبال اون هم الله تتقو فی المیزان، کند که در این میزان و در این سنجش و در مبادلات و معادلات عادلانه با یکدیگر مبتنی بر انصاف از مسیح خارج شوید و طغیان کنید. اینجا طغیان رو در حوزه مسائل اقتصادی به کار میبره ذات احدیت. فقط این نیست که اذهب الی فرعون انه طغى، طغیان یه اصطلاح سیاسی نیست در قرآن که فرعون طغیان کرده است، نه، طغیان اقتصادی هم طغیان است، تفرعون اقتصادی هم تفرعون و فرعونیت است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. الله تتقو فی المیزان، نکنه موازین میزان رو از دست بدید و عدالت رو، بخصوص در حوزه مسائل اقتصادی. همه جا عدالت، همه جا عدالت، در فرهنگ، در سیاست، اما جایی که بیشتر ملموس و انسان‌ها درگیر اون هستند به خاطر اون ویژگی که عرض کردم، استخدام جویی، انحصار طلبی، این در حوزه بدبستان‌های مالی و تعاملات اجتماعی و اقتصادی انسان‌هاست. به همین خاطر فرمود الله تتقو فی المیزان. خب اینو مشاهده می‌کنید در بعضی از آیات، یه ظریفه تفصیلی رو داخل پرانتز عرض می‌کنم مرتبط با بحث باشه. نتیجه اون این که در قرآن خداوند اقوام مختلفی رو مطرح میکنه. یکی از چرایی تنوع پاره از اقوام از یاد شدن اونها در قرآن اینه که به یه آسیب جاری میخواد حضرت احدیت اشاره کند. این قوم مطرح میشن به خاطر این آسیبشون، علتهای اون، راههای مقابله و زدودن اون بسیار زیبا و عجیب. یه جامعه شناختی عجیبی رو قرآن در این جهت در رابطه با بزه‌ها و جرائم مطرح میکنه. مثلا فرض بفرمایید در مورد قوم لوط، چرا این قوم مطرح میشن؟ به خاطر نقش فساد جنسی در وجود انسانها. جماعتی هستن که بتعتون فی نادیکم المنکر، تعتون الرجال شهوتا من دون النساء. این جامعه ایست که سقوط این اجتماع و نابودی اینها به خاطر انحرافات جنسی. آقا اینها بالاخره هموسکشوالی که داریم امروز میگیم، لزبیانی که داریم میگیم، اینها پیشتاز بودن در این جهت، اینها جلودار بودن. ما سب قرآن میگه سبقت بر شما نگرفته بود که به شکل نظامند و در یه جامعه. الان ما داریم مشاهده میکنیم در این عصر زمان خودمون، این جماعت پرچم مستقلشون، اولمپیک های مستقل خودشون، حرکت های مستقل خودشون، قوانین خودشون رو دارن به دنیا تحمیل میکنن به جامعه بشری، این هم جنس بازا. اما خب قرآن داره میاد مطرح میکنه اون زمان این جامعه رو مطرح میکنه قرآن، و چرا این شد، چه باید کرد، چگونه خدا با اینان معامله کرد، پایان کارشون چه بود رو در ماجرای قوم لوط و این فراوانی ذکر این جماعت در قرآن مشاهده میکنه. در حوزه قوم شعیب وقتی نگاه میکنیم، این پیامبر بزرگوار الهی میاد چه آسیب اجتماعی رو مطرح میکنه و خدا به اینها بازگو میکنه. و اوفل مکیال و المیزان و لا تبخس الناس اشیاءهم و لا تعصوا فی الارض مفسدین. این جماعت دچار بحران و آسیب‌های اقتصادی هستند. جامعه ایست که به لحاظ معیارهای اقتصادی در مسیر فروپاشی قرار گرفته است و چنین هم خواهد شد و چنین می شود. اونجا و اوفل کیل و المیزان، کیل رو کامل کنید پیمانه ها رو و میزان رو درست پاس بدارید بر اساس موازین عادلانه منصفانه اقتصادی تعامل کنید. خب این نکته ایست که خروج از این میشه طغیان به تعبیر قرآن. لا تطغوا فی المیزان، در این میزان عدل و در این مبنای عادلانه رفتار کردن در حوزه های اقتصادی پایبند باشید و خروج از این نکنید و طغیان نکنید که نتیجه اون بالاخره فروپاشی اجتماعی است و مسائل جدی به دنبال اون می آید. لا تطغوا فی المیزان، باز برای تکمیل بیشترش، و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. و اقیم الوزن بالقسط، اقامه کنید وزن را، اون بابا مصاحبته، این کامل با قسط. اول این جمله را عرض کنم، ببینید اقامه مفهوم جدی تو قرآن وقتی مطرح میشه. ما بهترین جایی که بحث اقامه رو میبینید در مورد چیه؟ نماز است. یقیمون الصلاة، ذات اهدیت یه بار در قرآن نگفت مؤمنان قار الصلاة یقرؤون الصلاة اقرؤوا الصلاة. اینی که ما میگیم نماز خوندی، نماز تو بخون، نماز، یک بار خدا تو قرآن اشاره به خواندن نماز نکرده است. اون چه در قرآن اومده اقامه نماز اومده. اقامت و شی، وقتی یه چیزی را ما قائم، پابرجا، شاداب، جدی، مؤثر، پرثمر میبینیم و قرار میدیم، اسم این میشه اقامه. اقامت العدل، اقامت الصلاح، اقامه به این اقامت السوق. یه بازاری پر رونق بدون مشکل رواج میگن قام السوق، این بازار قائم است، پابرجاست و سوق اون کاسد نیست به تعبیر عرب ها. اقامه نماز یعنی این که نماز کاملا با تمام آداب، با تمام ویژگی ها، با تمام شروط انجام می شود و نتیجه اون حاصل میشه. یعنی بگونه ایست که انسان دیگه آثار نماز رو تو وجود خودش داره میبینه. اون چه اگر اقیم الصلاة لذکریست، اگر ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، عامل امنیت اخلاقی اجتماعی و فردیست، همه اینها داره دیده میشه. اسم این میشه چی؟ میشه اقامه نماز. کسی که این کار رو میکنه میشه مقیم الصلاة، اقامه نماز کرد. اینجا فرمود و اقیم الوزن بالقسط، توزین اقتصادی عادلانه رو مبتنی بر قسط را اقامه کنید. یعنی ببینید تو جامعه عدالت اقتصادی را در تعاملاتتون ببینید، مشاهده کنید، آثار اون رو ببینید، لذت اون رو ببرید که چقدر در جامعه امنیت اقتصادی حاکم است مسلمانان، و الا از مسیر الرحمن و رحمت الهی چی میشین؟ خارج میشین، از چارچوب رحمت به در میایم به الله. اگر جز این باشه، سیر آیات رو که از اول بررسی کنیم، یه واژه اینجا باقی موند، اینم بگم برگردم اون نگاه دوم تفسیری رو عرض کنم که اون به نظر من مهمتره. کلمه قسط فرمود اینجا، گفتیم بارها این رو محضر بارکتون، اما چون خب لفظ آیه است دیگه باید گفت. ما دو واژه رو داریم که اینها بالاخره آشناس برای ما، یکی کلمه قسط است و دیگری عدل. این دو واژه رو ما داریم دیگه، عدل و قسط. چه تفاوتی بین عدل و قسط وجود داره؟ قسط عدل خاص است، عدل خاص است. عدالت یه دایره بزرگ، درون اون یه دایره کوچک رسم کنید، این میشه قسط. یعنی چه تفاوتی داره؟ اینه که قسط عدل فراگیر است. اگر عدالت در تمام حوزه ها اجرا شد، نام این میشه قسط. انشاءالله در قسمت بعدی این آیه سوره مبارکه حدید رو میخونم، شاهد مثال اونجا دارم. اما لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالعدل، نه لیقوم الناس بالقسط. این انبیا اومدن، وحی آوردن، الرحمن شد، علم القرآن شد، اینها شد، اما لیقوم الناس بالقسط، این لام لام قایته، باید به این منجر بشه که جامعه، نفعت جامعه به قسط قیام کند، همون قیام که گفتیم اقامه کند قسط را. این قسط عدل فراگیر، همه بهره ببرند از این، هنگامی که همگان از عدالت بهره میبرند و میبینند لذت اون رو میچشند، اینجا مفهوم قسط محقق میشه و قسط یه مفهوم بسیار بالاتر. یه نکته ظریف دیگه فرق بین عدل و قسط هست که این رو هم باید بگم، به لحاظ فروغ لغت این وجود داره به اصرار ورزی به قسط در قرآن به این نکته است. شما تصور بفرمایید یه عرض به خدمتون دو استاد بگیم، دو تا بگیم، کارمند در یک سازمان، از کارگزاران در یک مجموعه. خب اینها به لحاظ سال و سنوات و نمیدونم گروه و پایه و فلان و اینها در یه شرایط هستن و موقعیتشون هم اینجوری که دریافت پایانی ماه هر دوشون بر اساس این برابری ها یک سال دیگه، یعنی دارن یه حقوق برابری، حالا اختلافی نداره با هم میگیرن. اما متاسفانه یکی از این عزیزان به گونه ایست که اون پروداکتیویتی لازم تو کارش نیست، اون بهره وری مانند اون یکی دیگه، اون دقت و انضباط اداری رو نداره به مقدار اون یکی، اون تمام وجودش رو صرف میکنه، از تمام وقت استفاده میکنه، عالی داره کارایی میکنه، اما این یکی مثل اون نیست. پایان ما هر دو یه حقوق دریافت میکنن، آیا این عادلانه است یا نه؟ بله عادلانه است، چون بر اساس نظام پرداخت اینا هماهنگ و غیر هماهنگ دارن دریافت میکنن، دریافتیشون رو قانونی، یعنی دریافت قانونی پرداخت حق بر اساس قانون میشه عدل. اما این قسط نیست. قسط اینه که اون کسی که داره با توان بیشتری و با توجه اخلاص بیشتری و با قدرت بیشتری داره کار میکنه، این نباید دریافتش مثل اونی چی باشه. اگر ما شایسته سالاری و ارزش واقعی خدمت رو بخوایم ارائه کنیم، نام این میشه چی؟ قسط. خیلی زیباست. قسط یعنی اون ارزش واقعی رو پرداخت کردن، نه ارزش قانونی را، نه ارزش قراردادی را، نام این میشه قسط. بعد شما تصور بفرمایید اگر انسان ها احساس کنن تو جامعه که با قسط بهشون تعامل میشه، انگیزه ای میشه براشون برای خدمت، روی انجام کار. دیگه زمزمه نمی کنن در کارخانهی که ندانن قدر کار، هر کس که ترک کار کند کاردانتر است. این قصده که میشه بالاترین انگیزه برای تحول اجتماعی، برای افزایش سطح کار، کارایی، اثر بخشی، بهره‌وری و این مباحثی که در مدیریت داریم و به دانشجوها میگیم. فرمود و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. این میزان و در مبنای عادلان رفتار کردن در بدبستانها و تعاملاتتون، لا تخسر المیزان، خسران به معنای نقصان. دیگه تو این کوتاهی نکنید و سنگ کم به ترازو در میزان نگذارید. خب سریعا ذهنمون میره سراغ یه جایی که خداوند دیگه در اوجش این مطلب رو مطرح میکنه، با نفرین مطرح میکنه. ببینید نفرین یعنی نا آفرین. اگر به کسی میگید آفرین، اگر حالا ناآفرین باشه بعد مخفف میشه، ناآفرین میشه چی؟ میشه نفرین. بعد تو کلام عرب میشه چی؟ میشه ویل. ویلون لکل همزتن لومزه، در مباحث اخلاقی. وقتی میاد توی بحث اقتصادی میشه ویلون للمطففین الذین از اکتادو علی الناس یستوفون به ازا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. بر متففین، متففین تخفیف یعنی تقلیل. یعنی چی متفف کیه؟ کسانی که هنگامی که حقوق خودشون رو دریافت میکنن، بخشش به خروار، مسقال حساب به مسقال، اینطورن. یعنی تا آخرین گرم که نه، تا آخرین اپسیلوم، تا آخرین چیزی که بتونن کاملا دریافت کامل میکنن. حالا میخوان حقوق دیگران رو پرداخت کنن، حق جامعه رو بدن، اما هنگامی که با مردم عمل میکنن یخسرو. اینجا دیگه میگن آقا اینش که مهم نیست، این سرشو زدیم، این سر ترازوس، این فلان هست. اون قدیمی ها تو حساب کتاب های امروز اینش رو فاکتور بگیرید، این شرایط اجتماعی است، این تورم، این فلان، ارزش نداره این کالا. نام این عجیبه، خیلی این کلمه در قرآن تکان دهنده است عزیزان. بخص میشه همین نخص. ولا تبخس الناس، اون فرمایش شعیب بود، ولا تبخس الناس اشیاءهم، کالای مردم، تولید مردم، خدمات مردم رو تو بدبستانهای اقتصادی بخش نکنید. بذارید این پزشک، بذارید این مهندس، بذارید این کشاورز، این تولید کننده، این باغدار، این کارگر علاقمند و مشتاق به کارش باشه. وقتی ارزش کارش رو پرداخت میکنه، نقصان توش ایجاد نمیکنه. بلا تبخس الناس اشیاء. بازاری های قدیم، خدا بالاخره همشون رحمت کنه، اونایی که بالاخره اصطلاحی داشتن، گفتن آقا این کالا رو چیکار کردین، جنس رو چیکار میکرد، وقتی میخواست بخره بز میکرد. اونقدر تو سر این جنس میزد، بزخری میکرد. این بحث ولا تبخص الناس اشیاء، این تولید کننده این باغدار وقتی نگاه میکنه چی گیرش اومده، ببینه چی آقای دلال واسطه کی این کالا رو دارن به این قیمت تو بازار معامله میکنن، اما اون هیچ گیرش نمیاد. وقتی جمع و دخلش رو نگاه میکنه میبینه بخس شده، نقصان داره. فرمود ولا تخسر میزان، تو این مبادلات اقتصادی تو نکنه به سوی تخسیر برید، به سوی نقص و به سوی بخس برید. ولا تبخس الناس اشیاء، بسیار خوب. ملاحظه فرمودید بعد از این که خداوند وجود انسان رو گفت، آموزش وحی رو گفت، عرض به خدمتون ماه و زمین و نجم و شجر و همه توضیحاتی که در دو شب گذشته دادیم، صحبت آسمان شد. اولین نکته ای رو که در قرار زندگی انسان ها و تحقق نظام اجتماعی زندگی انسان ها ذات احدیت مطرح کرد، ضرورت میزان و اجرای عدالت، اون هم در حوزه مسائل اقتصادی بیشتر بود. با تمام این شرح و ذیلی که مشاهده فرمودید، خب این نگاهی است که مفسرین نظام گفتن در این آیات شریفه. بنده با تقریر خودم محضر و مبارکتون مطرح کردم، اما بر میگردم نگاه دوم رو میگم خدمت عزیزان و تفسیر دوم رو که گمان میکنم اهمه مطرح میکنم. اما یه مقدمه کوچک داره و اون اینه که در کل این سوره تا اینجا اگر تقسیم کنیم، خداوند از دو ساحت وجود انسان صحبت میکنه. انسان موجودی است دو ساحتی، یعنی انسان موجودی است که بخشی از وجود او از عالم خلق است، بخشی از عالم امر است. بخشی از وجود انسان ماده و عنصر است، بخشی از وجود انسان فرا از ماده و عنصر است، یعنی ترکیبی است از جسم و جان. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، ما یه کالبد داریم، یه جسم داریم، یه فیزیولوژی داریم، یه آناتومی داریم، این رو داریم. اما یه چیزی فراتر از این خدا به ما داده است. خاطرم از یه سالی توفیقی دست داد، یاد پش 10 سال قبل، آیات اول سوره مبارکه مؤمنون رو اینجا محضر مبارک عزیزان گفتیم. بعد از اینکه علقه و مزقه و فخلقن مزقه رو علقه کردیم، چه که علقه رو مزقه کردیم، مد مخلقه غیره و کسان از عظام لحما، این بافت گوشتی و بافتهای استخوانی تکمیل شد جنین. یه مرتبه حضرت حق فرمود ثم انشأناه و خلقا آخر، بعد یه خلق دیگه بهش دادیم، این چیز دیگه است، انشاء کردیم، ایجاد نو کردیم. این تفاوت داشت با تمام اون چه تا الان گفتیم، اون نطفه و اون علقه و مزغه و تمام این مراحل امبریولوژی که تعبیه کرد خداوند تموم. یه مرتبه میگه خلق آخر، این خلق آخری که اینجا مطرح میکنه خداوند، این چیست؟ این همانیست که نفقت و فیه فیضا سبیتو و نفقت و فیه من روحی، این همان است که به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی میفهمد یسالون که عن روح، پیامبر میان از تو در مورد روح سوال میکنن، سریع بگو قل روح من امر ربی اما و ما اوتیتم من العلم الا قلیل. روح از یه عالم امر، از عالم خلق نیست که ایکس وای زد باشه، این ابعاد سگانه باشه به انضمام زمان، این یه پدیده فارغ از این ابعاد سگانه و زمان، یه چیز دیگه است. قل روح من امر ربی اما شما و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو این حوزه خیلی دانشتون کمه، خیلی دانش کم. همین الان در این قوقا و سر و صدای بشر، در عرض به خدمتون فناوری و تکنولوژی و غیر، کل اطلاعات بشر رو از روح روی هم بریزیم چقدر میشه؟ ما در روانشناسی مگر روح داریم؟ چیزی به نام روح که نداریم. این روانی که در سایکولوژی مطرح میشه، این که ربطی به روح انسان نداره اصلا، یه چیزی از ذهن و رفتار و مایند و بهویر و فلان اینا جمع میشه، میشه روان، این که ربطی به روح نداره اصلا. اما این انسان موجودیست مرکب از جسم و روح. عظمت شخصیت انسان تو این سوره وقتی دیدیم، خداوند فرمود الرحمن علم القرآن، این مربوط به کدام بعد وجود انسان بود؟ جان و روح انسان، التعلیمه. علق الانسان، خب جسم انسان ترکیبش، علمه البیان مال روحش، بعد الشمس و القمر و عثمان و نجم و شجر و یسجدان مال رفتارهای جسمی انسان و نیاز و رشد و غیره و فلان اینها، این مصادیق رحمت و سماع رفعها و سما و عرفه ها و وضع المیزان و ادامه مطالب میخوره به ترکیب هر دو، به تعادل بین هر دو. هر زمانی که عزیزان رشد انسان و جامعه انسانی متوازن باشد، انسان به قله انسانیت میرسه. یعنی نیازها پاسخگویی به نیازهای جسمی همون مقدار رشد کنه که پاسخگویی به نیازهای روحی انسان رشد کرده. متقابلا مثل هم انسان میرسه به اون انسانی که مراد و مقصود آفرینش و خداست. اما وقتی مثل عصر و زمان ما در این صده هایی که میبینید بعد جسمی و پاسخگویی به نیازهای بشر به سرعت برق داره میره جلو، سریعتر داره میره جلو، اما تمام اون بحث رفاه جسمی بشره. نتیجه بحران های روحی است که بشر داره، علائم های روحی است که امروز بشر داره. گاه میبینید در یه شرایطی که بالاترین مقامات و موقعیت های مالی و اقتصادی رو انسان ها تو این دنیای ما دارن، میبینید آمار خودکشی در بینشون فراوان، افسردگی فراوان. این پاسخ نیازهای روح متوازن داده نشده تو تمدن امروز جامعه بشری. قرآن این کتاب تشریع و تکوین رو با هم ورق میزنه، میبره جلو انسانها رو، به انسان رو با هر دو پایه متوازن تربیت میکنن. خب حالا دقت بفرمایید، تفسیر دوم رو عرض میکنم. و سماع رفعها، ما یه آسمان داشتیم که تا الان گفتم در قرآن، یه آسمان دوم در قرآن داریم. این آسمان و سماع دوم در قرآن از جنس مادی فیزیکی و حسی نیست. اگر علو و بلندی هم دارد، سماعش به معنای شأن و رتبه. یعنی چی؟ یعنی شما در قرآن میگید و فی السماء رزقکم و ما توعدون. رزق شما انسانها در آسمان و در سما است و اونچه خدا بهتون وعده داده شده است در سما است. خدا چی رو وعده به ما داده؟ بهشت را، دوزخ را. آیا بهشت، جهنم و بهشت اینها در منظومه شمسی است؟ در کهکشان راه شیری است؟ آیا اینها در بخشی از این آسمان در نمیدونم امثال اینهاست، در این سماع مادی است؟ نه، اصلا ربطی به این نداره. پس این چه سماعیه که قرآن میگه وعده های الهی درونه؟ بهشت و دوزخ در آن هست. یا مثلا فرض بفرمایید یدبر الامر من السماء الى الارض، خدا از سما امور عالم رو تدبیر میکند. آیا خدا در، یعنی این اجرام کیهانی علیاذ بالله، خدا جایگاهی داره؟ نه، این سما سما مادی نیست. این همان سما نیست به کزال که نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها را نشان دادیم. یعنی ابراهیم رفته فضانوردی کرده، رفته این اجرام رو دیده. نه، اینا که اون سما مادی اولی بود، ما یه سماع دیگه ای داریم تو قرآن که بالاخره ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکنه. این بالاخره عالمیست ماورای این عالم، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. سماع دوم در قرآن آسمان معنویست، اونی که میگید هفت آسمان، یکی از اونها بنا شد اون سماع دنیا باشد. اون شش عالم دیگه عوالم برترند، عوالم آسمانی است، هیچ ربطی هم به جهان ماده نداره. حالا و سما رفعها، بعد از این که خدا امورات زمینی رو مطرح کرد، این تفسیر دوم رو عرض میکنم. میگه آسمان معرا را گستردان، رفعت داد، بلندا بخشید به اون عوالم نهانی و غیبیه. و وضع المیزان، و برای شما انسان ها برای ارتباط با این آسمان، با اون آسمان ملکوت، با آسمان حقایق، با آسمان رازهای خلقت، میزان دارتون قرار داد که بتونید با اون آسمان ارتباط برقرار کنید. خب قبلا هم فرموده بود الرحمن علم القرآن، خود علم القرآن همینه. قرآن میگید کتاب آسمانی، از کدوم آسمان اومده قرآن؟ قرآن نازل شده، از کجا نازل شده؟ ربطی به آسمان مادی که نداره. قرآن که از یک فضای آنچنانی که نیومده. این کجا اومده؟ نزله به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. انك لا تلقى القرآن من لدن حکیم علیم. این مستقیم از نزد خدا اومده، از عالم لاهوتیت الکبرا اومده قرآن، از این عالم ماده که نیست، این از عالم این سماع. حالا خداوند گشود باب رو به ما انسانها، راه رو نشان داد، قرآن رو فرستاد، با تمام این رحمت ها اسباب مادی زندگی رو فراهم کرد. حالا میفهمد برای این که شما بیاید نردبان آسمان است این کلام، هر که از آن برشود آید به بام، بخواید به این حقایقی برسید که شأن شما انسان هاست، ارزش شما انسان ها به اتصالتون به این حقایق ناب الهی است و این سماع معنوی است، فراتر از این جهان ماده ناسوتی براتون میزان قرار داد که بتونید با این کتاب، با این علم القرآن، با اون عوالم ارتباط برقرار کنیم. برمیگردم با اول این دوستان فلشبک کنیم، برگردیم به اون آیه که خوندم خدمتون. اخیرا تفسیرشو در خدمت عزیزان میگفتم در جمعی که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ما پیامبرانمون رو با بینات فرستادیم، و ارسلنا معهم الکتاب و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، بهشون کتاب دادیم یعنی علم القرآن وحی، بعد میزان بهشون داریم کنار کتاب. اینجا داره بعد از علم القرآن چی رو مطرح میکنه؟ میزان. حالا دقت بفرمایید، خیلی بحث حساس عزیزان. حقایق الهی و حقایق معنوی که از نزد ذات احدیت اومده، ببینید حقیقت صلات چیه؟ از صلات و معراج المؤمن، عامل عروج، یعنی از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. تمام حقایق دینی اون واهیت و حقیقت آنسویی اون چیز دیگری است که ما چهره اینسوییش رو داریم میبینیم. عدل، توحید، برید اون حقایق رو بگید، اخلاق رو بگید، بگید اون عرفان و حقیقت اینها رو، چهره دیگری است. اما ما با توجه به اینکه انسانیم، بشریم، زمینی زندگی میکنیم، این حقایق باید برای ما از حالت ابجکتیو تبدیل به سابجکتیو بشه، یعنی اینها باید ما بتوانیم عینیت ها برای ما تبدیل به ذهنیت ها، تبدیل به عینیت بشه، باید ببینیم حقایق رو. خداوند در کنار قرآن میزان برای انسان ها قرار داد، و سما عرفه ها در رو باز کردیم آسمان رو براتون، اما در کنارش میزان قرار داد، یعنی میتونید نگاه کنید، با این شاخص بفهمید، تشخیص بدید این حقایق رو. حالا چیه این میزان؟ باید بگیم ابتداء صلی الله علیه که یا رسول الله، باید بگیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتان حسن، وجود مبارک پیامبر مصداق اول میزان، خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر میزان شاخص سنجشه. ببینید برات، اصلا خود واژه میزان رو عامل سنجش میدونیم. ما الان به این کنترها که مصرف آب رو، مصرف برق رو تعیین میکند، میزانیت الکهربا، میزانیت المیاه، یعنی کنتور آب، کنتور به این ابزاری که شما حرارت رو داخل فضا میسنجید، به این دماسنج چی میگه کلام عرب؟ میزان الحراره. میزانیت و زقت، میخوان فشار و خون سیستول دیاستول رو بسنجن، این رو با چی میسنجن؟ با دستگاه فشار و خون، دستگاه فشار سنج، اون میزانه. میزان عامل سنجشه. برای سنجش، سنجیدن، شاخص شدن و معیار دادن توحید، خدا شاخص قرار داده پیش روی بشریت که این قل هو الله احد رو ببینند در سیمای نازنین نبی مکرم اسلام. اگر خداوند صحبت از اخلاق کرده و اخلاق رو توصیف کرده است، باید ببینن انک لعلی خلق عظیم، صبر رو ببینن، ادب رو ببینن، کلام رو ببینن، تبسم رو ببینن، ارتباط رو ببینن. ای پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. لا یرا الا متبسمن، در طول عمر پیغمبر دیده نشد مگر در حالت تبسم. در مورد وجود عمر که سید ساجی میگه و ما یکلم الا حین یبتسم، جز با تبسم با کسی سخن نگفت میراستارا و شورا. این با دیده بشه اخلاق، این میزان میخواد اخلاق. من بر من توصیف میکنید. و من باید ببینم اخلاق را. میزان نیاز داره، عقاید میزان نیاز داره، احکام نیاز داره. آها شما گفتید صلات، خب این صلات با این خصوصیات باید من نماز رو ببینم، لذا پیامبر باید بگوید صلوا کما رأیتمونی اصلی، بیایید نماز رو از من یاد بگیرید. این شیوه نماز است. پیامبر ببینید در عمرش رسول الله خیلی موفق به حج زیاد مثل بعضی از ماها نبودن. پیامبر فقط یک حج تو عمرشون گذار بر که این هم حجۃ الوداع بود، هم حجۃ الوداع بود، هم اولی بود هم آخری بود. وقتی پیامبر خواستن این حج رو بگذارن، مردم رو صدا زدن، فهمدن خذوا عنی مناسککم، بیاید این میزان حج، حقیقت حج رو بیاید ببینید، انجام حج رو بیاید ببینید. نیاز به این داریم که حج برای ما دقیقاً عینیت پیدا کنه، میشه میزان. اونگاه در کنار پیامبر بعد از نبی مکرم اسلام میزان تعیین شد. این سخنی که شما از فریقین شیعی و سنی، بنده میخوام عرض کنم بنابر آنچه که مرحوم امیر حامد حسین هندی و خیلی از بزرگان میگن، اگر پیامبر تو عمرشون دو سه تا حدیث متواتر داشته باشن، یعنی قولی که جملگی برانن که قطعا میشه گفت صادقانه سخن پیامبر است، اگر دو تا سه تا حدیث از پیامبر بخواید بگید شیعه و سنی اتفاق دارن، یکیش اینه: انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من دو چیز بین شما میگذارم، کتاب خدا و عترت. این عترت چیه؟ این میزان. علی ابن ابی طالب میزانه، صدیقه طاهره میزان، حسن ابن علی میزان. میزان چیست؟ برای میزان توحید، حقیقت توحید رو، حقیقت عدل رو. شما این تعریف عدالت، تعریف عدالت اینو کجا بفهمیم؟ عدالت چه تعمیه، چه شکلیه، چه مدلیه؟ باید نگاه کنیم به سیمای نازنین جان مولا، حرف حق را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن. جارو میزد بیت المال را امیرالمؤمنین، بعد مینشست به عشق ریختن، این شعر رو میخوند: هازا جناعی و خیاره فیه، از کل جان یده الافیه. این میوه درخت منه که هر کسی در آینده دستش به دهانش خواهد بود که چی چیده است و چی خورده است و چه کرده است. پسر ابی طالب: و حسب کذا ان انتبیت به بطنتن و حولک اکبان دهن الا القدی. این یه درد برات بسه که تو با شکم سیر بخوابی و اطراف بلاد تو دخترکی در طمع قرصنانی باشد و بخوابد. باید ما عدالت رو ببینیم که بفهمیم عدالت چیه. باید میزان برای ما در عدالت مشخص بود. در اخلاقیات این که این بیت مولوی رو من اصلا معتقدم معجزه‌ای بوده خدا بر ذهن و زبان این مرد داده است. من ندیدم در زبان پارسی، نداریم نمونه، نداریم واقعا. تو عربم تو ذهنم نمیاد. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. علی مولوی میگه تو ترازوی احد خوب بوده ای، تو میزانی که از قول هو الله احد نشأت گرفته، بل زبانه هر ترازو بوده ای. هر ترازو رو باید با تو سنجید، تو میزان هر میزانی. السلام علیکم یعصوب الایمان و میزان الاعمال و سیف ذوالجلال. کجا این رو میگید؟ مقابل قبر مطهرش در نجف در زیارت چهارم پنجم میخونید: السلام علی یعصوب الایمان و میزان الاعمال. خب آقا اینو بگم چون گاهی مطلب مطرحه دیگه، بالاخره این فرضیه نظریه حرفی بوده کسی زده یه وقتی بی حساب و کتاب، تا الان گریبان ما رو گرفته این حرف. حسبنا کتاب الله. و ببینید آن شما تو این قرآن بیایید از خود صلات و غیره بگید. من مثلا اخلاقی رو، من الان عقاید اخلاقی میذارم کنار، هم حکم رو میگم خدمت دوستان که بیشتر معمولمون و متداول عملمون. بگید نماز رو، بگید حج رو، بگید زکات رو، بگید خمس رو، بگید تمام این ویژگی هایی که میشناسیم، احکام رفتاری دینی. وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میزان نداره عزیزان، میزان نداره که. و شما نمازی که مسلمان ها الان دارن، 1,800,000,000 مسلمان نماز میخونن کنار مسجد الحرام، تو مسجد الحرام کنار کعبه میخونن، این کجای قرآن این نماز؟ این کجا مطرح شده؟ شکلی کی گفته ما 4 رکعت 2 رکعت فلان، هر رکعتی یه رکوع داره، 2 تا سجود داره؟ این از کجا اومده؟ این میزان باید باشه که نماز را مشخص کند و معین کند. بدون میزان که نمیشه. مگر زکات اینقدر انما صدقات للفقراء والمساكين خذ من اموالهم صدقه، خداوند دستور کلی زکات رو میگه، اما کجای قرآن اومده که زکات از چی بگیرید، چه مقدار بگیرید؟ اصلا وجود نداره. اینا نیاز به میزان داره، نیاز به شاخص داره که نشون بده به من و شما. میشه نیتار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترت. خود پیامبر اونگاه عترت پیامبر سنت و عترت اینها رو مشخص میکنه. ضروری ترین مسائل رو اصلاحی میکنم. این مثال رو میزنم، 7 سال لطف الهی شامل حال شده. من درس خارج فقه خودم رو در دروس حوزوی عرض میکنم، به فقه القرآن منتقل کردم، یعنی 350 آیه قرآن رو تو این 7 سال گفتم. انشاءالله 3 سال دیگه میشه 150 آیه دیگه، 500 آیه قرآن و فقه القرآنش رو میگم. درس خارج فقه، اما از آیات مبانی و ابواب فقه رو مطرح میکنم، بعد میرسه به جایی که آیات ابهام داره و جواب نمیده. از اینجا میریم سراغ چی؟ فقه سنتی و جواهری، به تعبیر مرحوم است امام، میریم سراغ فقه جواهری و فقه سنتی خودمون دیگه. اینجا یعنی شما ببین قرآن میگه ان کنتم جنبا فتطهروا، اگر جناب بودید تطهیر کنید. یعنی چی؟ برید به کلام عرب، این کلام عربیه دیگه. جنب در لغت عرب به معنای البعید، یعنی دو جار الجنوب صاحب بالجنب، همسایه دور همسایه نزدیک. یعنی چه این کنتم جنوبا؟ جنابت چیه؟ یه تعریف داره این جنابت. تا پیامبر نیاد بگه جنابت چیز که اصلا این آیه مفهوم نداره برای ما. ابهام ابهام ابهام. بعد فتح رو تطهیر کنید. تطهیر یعنی چی؟ یعنی چی رو بشورین؟ چطور بشورین؟ چکار بکنید؟ کجا از این آیه فهمیده میشه وضو یا غسل؟ هیچ. باید پیامبر بیاد و انزل نائله که ذکر لتبین للناس ما نزل الیه. پیامبر باید بیاد تبیین کنه این رو. امیر المؤمنین باید بیاد، امام صادق باید بیاد مطرح کنه که ان للصلاح 4000 حدود، 4000 تعریف داره، حکم داره نماز. آقا وضو اینه، غسل اینه، چه اینه، این چه میزان. بعد میگید اشهد ان لک قد رمت الصلاح و آتیت الزلا زکاه و امرت بالمعروف نهیت عن المنکر. میشه شاخص تو تمام حوزه ها. توجه فرمودید؟ فرمود و سماع رفعها و وضع المیزان. پس این سماع شد سماع معنوی، سماع معنا، حقایق، معارف و وضع المیزان. به دنبال اون گفت الله تقوی المیزان. خطر بزرگی که اینجا در مواجهه با این میزان ها شما دارید اینه که ممکنه طغیان کنید. طغیان در میزان دو شکل داره. یکی این که بالاخره دیگه دردسرهایی درست شد بعد از پیامبر برای امیرالمؤمنین و اهل بیت، برای خود پیامبر هم همینطور. به مسیحی‌ها خدا گفت لا تغلو فی دینکم، نکنه غلو در دینتون بکنید. طغیان در میزان، غلو در میزان. نکنه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، بگید ابو ابن روح القدس، بعد عیسی رو بیاید بذارید خدای پدر، خدای فرزند، خدای مادر، بعد سر از تسلیح در تسلیس در بیارید عیسی رو ببرید پسر خدا کنید. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، من یه بشریم به لحاظ جسمانی مثل شما، با نیازهای شما میخورم، میخوابم، ازدواج میکنم، زن دارم، زندگی دارم، اما فرق من با شما به لحاظ جسمم نیست، به لحاظ روح منه که روح من آموزش دیده فارغ التحصیل دانشگاه علم القرآن و وحیه. این تفاوت منه با شماست. حالا اگر اومد این تو قلوب کشی، بعد گفتن ندیده. خب اینو دیگه کجا میبینید؟ در مورد امیرالمومنین هلک فی رجلان محب غال و مبغض غال. گروهی اومدن در مورد امیرالمومنین گفتن و من اهل که آدم و سموزن به دباهی و من کلم موسا فوق طور او ینادی و من قول علی المنبر یوما بهبرادی سلمنی ایها الناس و حق روحی معانی. کی نوح رو نجات داد از دریا؟ کی با موسا صحبت کرد؟ کی آتش رو بر ابراهیم گلستان کرد؟ علی. علی وا وا چه قلوبی، چه کردن ائمه با این قالیان، اون دلی خوردن از دست اینا. ابن خطاب ها، کیها کیها، کی گفته این اباطیل رو؟ نزهونا نزلونا ان ربوبیه، ما رو نبرید تو اون مراتب، غلوف نکنیم در مورد ما. من علی را خدا نمی دانم، از خدا هم جدا نمی دانم، من علی را یگانه می دانم، صاحب کارخانه می دانم. او بنده خدا گفته بود و ما تشافعی و ولی سیدری علیان ربه و ام ربه الله. نفهمید خدا علیه یا علی خدایه. این قلوب در معنی میزان اونی ها رو چه پیامبر چه اهل بیت علیه السلام هست. اون طرفش گروهی اومدن اونچنان طغیان کردند که گویا در روی زمین در میان تمام کفره فسق فجره تاریخ علیه بالله یا ابل حسن ببخشید من رو، در میان تمام انسان‌های تاریخ ظالمان فاجران طاغیان یک نفر وجود داشته که لازم شب و روز اون رو لعنش کنیم و اون پسر ابی طالب است. شدن قائلین به ناسب یا ناسبین، نواسب لعام به تعبیر شیخ بها شدن اینو کسا آقا. و به تو خب دار ریشه های سیاسیش مشخصی دیگه، ربیع الابرار این آقای زمخشری صاحب کشاف که افتخار بالاخره خواجه این بود که کشف کشاف می کرد جناب حافظ، کتابی داره غیر کشاف زمخشری چهار جلد تفسیرشه، کتابی داره به نام ربیع الابرار، کتاب ادبی حدیثی تاریخی جنگ، خیلی کتاب قشنگی. تو اونجا می نویسه دقیق سند می نویسه که بنی امیه 80,000 منبر ساختند که پایین این منبرها به تعبیر ما نوشته بود وقف سب علی ابن ابی طالب. اینا رو وقف کرد، نه لعنها، سب یعنی فحاشی. سخت گفتنش واقعا، سخت گفتنش واقعا. چه حرفی چه مطالبی، اینا دیگه بمانند در دل تاریخ. این میشه الله تطغوا فی المیزان، طغیان در میزان از اون طرف و طغیان در میزان از این طرف. ادهی نامش به خدایی برن، همچو خدا حکم ز او میخرن. به وقتی 13 رجب بوده، شب 13 رجب عنایتی بود امیر جوار علی ابن موسی، این ابیات رو اون زمان 40 سال قبل گفتم. ادهی نامش به خدایی برن، همچو خدا حکم ز او میخرن. کفر بود گر که خدا خانیش، یاز خدا هم تو جدا دانیش. یاز خدا و هم تو جدا دانیش. نه اونه نه اینه و اون شخصیت حقیقی علیس. الله تطغوا فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط، در این میزان ها با نهایت قسط بیایید عمل کنید. قسط در این میزان ها اینه که و به خدا همق تده، عادلانه و منصفانه مششون سیرشون رو بگیریم و در پی اونها چه بکنیم؟ علمن و عملن حرکت کنیم. و عقیم الوزن بالقسط بلا تخسر المیزان. دیگه متاسفانه صفحات تاریخ را اگر ورق بزنیم چه شده است؟ تخسیر در میزان مصداقش و مجلس منعقده به این نام اگر بخوایم بگیم، جز آتش افروختن درب خانه زهراء مرضیه و اهلی است. لا تخسر المیزان مصداق بارز و اینیش، جز جان افکار وجود نازنین حضرت حسن ابن علی المجتبی است. این بلا تخسر المیزان است. کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشک نیزه ها گل کرد خورشید. نوباوگان مصطفی را سر بریدند، گلهای بستان خدا را سر بریدند. یا این ولا تخسر المیزان چیز دیگه است؟ 18 سر بر فراز نیزه نصف روز بکشم کسانی که مال هم فل ارز شبیهون، هیچ کدومشون رو زمین نمونه و مثل نداشتن. میشه ولا تخسر المیزان، میشه تخسیر بدن. خب به اینجا رسید سخن، ادامه بحث. ولا ارز وزعها للعنا، حالا از آسمان یه بار خدا ما میارد به کجا؟ به زمین. و دیگه داستان زمین رو بسیار جذاب و زیبا که انشاءالله فردا شب منظر مبارک عزیزان ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد به حول قبه الهی. خب دعا کنیم یه دعا و بعد هم من یه فقره بخونم به مناسبت شهادت منظر مبارکتون و عرضم تمام. اول دعا کنیم خدایا دلهای ما رو به این حقایق ناب کلام خودت بیش از بیش منور آشنا بگردان، توفیق درک فهم به کار بستن این مضامین رو روزی به نصیب ما بفرما. خب امروز هم متاسفانه شنیدید موزونتر از 100 کشته روی دست گذاردند. این رژیم سفاک کودک کش خونریز سهیون در بیت لاهیا بیش از 70 تا. خود مرکز بیروت رو زدن، زاهیه رو زدن، سور رو زدن. و نمیدانم پروردگار خدا یا به عظمت قرآن، به عظمت میزان، به عظمت صدیقه طاهره این رژیم خونریز سفاک و از صفحه روزگار محو بگردد. ملت مظلوم لبنان، فلسطین، غزه، نصرت، یاری، عنایت بفرما. یه صلواتی نهات بفرمایید. یک نویسنده‌ای داریم، خوب دقت بفرمایید عزیزان، همه اهل تحقیقید، اهل مطالعید، خوب دقت کنید این رو، ولو قالب ممکنه قالب خوب این ایام مناسبت باشه، اما من دارم مطلب رو براتون میخونم. انشاءالله استفاده میکنیم، از ذکر مصیبت هم استفاده میکنیم. الامامه و سیاست، ابن قتیبه دینوری. این آقا که اسمی برم جز شاخص های پنجتایی است که دیگه اینا در میان اهل سنت دیگه برنده به قول امروزی ها، یعنی شخصیت تمامیه. به مهمترین کتابش الامامه و سیاست است، جلد 1 صفحه 31. قال عمر لابی بکر انطلق بنا الى فاطمه. این روزهای آخر حیات صدیقه طاهره است. گفت بیا بریم پیش فاطمه. فانا قد اقذبناها. اینی که بعضی از اهل سنت انکار میکنن این رو، ببینید بیان حقایق هیچ منافاتی نداره با ما. الان داریم دعا میکنیم برای مردم غزه‌ای که اهل سنت هم. هیچ منافاتی نداره بیان حقایق سر جای خودش. انطلقا جمیعا، با هم اومدن. فاستأذن علی فاطمه فلم تأذن لهما. اومدن از حضرت زهرای مرضیه اجازه خواستن به عیادتش بیان، حضرت اجازه ندادن. فلم تأذن لهما فأتیا علیا. میدونستن کجا برن، رفتن پیش امیر المؤمنین. فکلمه فأدخلهما علیه السلام. اومدن پیش امیر و میگفتن آه شما اجازه بدید. خب حضرت هم صحبت کردن. طبق معمول فاطمه میگفتن که البیت بیتوک، خانه خانه توست علی جان، اون چه تو صلاح دیدن. لما قعدو اندها، نشستن کنار بستر زهرا. حضرت تو بستر خوابیده بودن. اولت وچه ها الالحائط، صورتشون از اینها برگردونن به طرف دیوار. فسلما علیها فلم تردو علیهما. سلام کردن، حضرت جواب سلامشون رو ندادن. ببینید این به کجا میرسه کار، که فاطمه این گونه رفتار میکنه. فتکلم ابوبکر، ابوبکر گفت یا حبیبت رسول الله، ای محبوب پیامبر خدا، من پدرتون رو دوست میداشتم، شما رو مثل پدرتون دوست دارم، شما مثل دختر من هستید. شروع کردین مطالب رو گفتن، تموم شد. حضرت فرمودن، فاطمه فرمود من دارم امام، دارم الامامه و سیاسه رو میخونم، متن شیعی رو نمیخونم، دارم کلام حضرات رو میخونم. فرمودم فقالت اریتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول الله تعرفانه و تفعلان به. میشه یه حدیث از پیامبر بگم ببینید واقعا شما بگید میشناسید، عمل کردید نکردید، چیه موضعتون؟ گفتن بگید. قالا نعم. فقالت نشدتکما انشدتکما بالله، شما رو به خدا قسم میدم، علم تسمعا رسول الله، آیا نشنیدید که پیامبر گفت رضا فاطمه من رضایی و سخط فاطمه من سخطی؟ رضای فاطمه رضای منه و قهر فاطمه قهر منه. فمن احب فاطمه ابنتی فقط احبنی، هر کی دخترم فاطمه رو دوست داشته باشه منو دوست داره. و من ارضا فاطمه فقط ارضانی، اگر کسی فاطمه رو راضی کنه منو راضی کرده است. و من اسخطه فقط اسخطنی، اگر کسی اون رو به غضب وادار کنه من رو به غضب وادار. حالا نعم. گفتم بله بله، ما خودمون این رو شنیدیم از پیامبر، این سخن و این حدیث را. حالت به اینجا که رسید دیگه تمام دردهای درون رو فاطمه بیرون می‌ریزن. فانی اشهد الله و ملائکته، من خدا رو شاهد می‌گیرم، ملائکه رو شاهد می‌گیرم. انکما اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، شما من رو به سخط و قهر وادار کردید و رضای من رو به دست نیاوردید. و ان لقیت النبیل اشکمنکما الی، به دیدار پدرم که برسم شکایت شما رو به رسول خدا خواهم کرد. فقال ابو بکر انا اعوذ بالله تعالی من سخطه، ما به خدا پناه میبریم از غضب پیامبر و غضب تو و سخطی که یا فاطمه. اما فرمود والله لأدعون الله علیکما، به خدا رو قسم میدم در شما نفرین میکنم، این متن، والله لأدعون الله علیکما فی کل صلات و صلی، هر نمازی که بخونم بعد از این نماز شما دو نفر رو نفرین میکنم با اون چه با من عمل کردی. حالا این چیه که زهرای مرضیه این رو میگه؟ انشاءالله شبهای آینده متن عبارت رو باز از همین مصادر خدمت عزیزان میخونم، که بالاخره کار به جایی میکشد که سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. آقا بفرمایید.